بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در شرطیت علم به معروف و منکر در وجوب به نحوه این که امر معروف نهی از منکر واجب مشروط به علم بشه، این مشهور معتقد بودن و کسانی هم اینو اشکال کرده بودن. ما 4 دلیل بررسی کردیم و فی الجمله هم استدلال رو تام میدانستیم که امر معروف نهی از منکر مشروط به وجوب امر معروف نهی از منکر مشروط به اینه که علم داشته باشه آمر و ناهی، به این که به حکم مخاطب و مأمور و منهی علم داشته باشه که او داره مرتکب حرام میشه یا ترک واجب میکنه، علم به حکم مکلف داشته باشه و مخاطب داشته باشه. خب ادله رسید به 4 دلیل رو گذاشتیم. دلیل 5 روایت مسعدت ابن صدقه بود در باب 2 از ابواب امر معروف و نهی از منکر بود در وسائل، که در این روایت از لحاظ سندی اشاره کردیم عمده بحث در مسعدت ابن صدقه است که توثیقی در نجاشی و شیخ و کشیونها در باب مسعدت ابن صدقه ندارند. راههایی که برای توثیق مسعدت ابن صدقه میشه طی کرد چند راهه. یک راه که حالا دیروز من عرض نکردم، گاهی در این بحث‌های سابق اونها مطرح میشد، این است که کسی بگوید که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، چون 2 مسعده داریم، یکی مسعدت ابن صدقه داریم که توثیق خاص نداره، یکی مسعدت ابن زیاد داریم که توثیق خاص داره و از اصحاب امام باقر و صادقن، یک کمی ظاهراً تقدم و تأخر دارن ولی تقریباً هم عصرن. این 2 راویه، بعضی این را تقویت کردن که این مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد اصلا 2 نفر نیستن، که آقای خویی هم این را احتمال دادن، شواهدی هم برش ذکر کردن. این یک راهه. این راه را الان تفصیلش الان وارد نمیشوم، فقط به اجمال عرض بکنم که شواهدی که برای وحدت این دوتا ذکر کرده اند در بعضی بزرگان و شواهد به نظر ما سابق که بررسی میکردیم تمام نبود، چون میدونید اصل اینه که اینها متعدد باشند. اصل وقتی که 2 راوی نجاشی شیخ اینا رو مطرح میکنن، اصل اینه که متعدد باشند و خروج از اصل تعدد، این که بگیم مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده و مثلا نام درستش این بوده، مسعدت ابن صدقت ابن زیاد مثلا بوده، و گاهی نسبت میدن در کنا به شخص رو منتسب به جد میکنن به جای پدر، اینا فی الجمله هست، اما چون این خلاف اصل و قاعده است یه شواهد خیلی محکمی میخواد، در حدی که در سابق ما اینو یه بررسی کردیم، این شواهد شواهدی نیست که بتواند ما رو مطمئن به این مسئله بکنه، یک ظنی ایجاد میکنه ولی در اون حد از اطمینان نیست ولی که بتواند اصل تعدد راوی را منتفی بکنه. این یک راهی که حالا تفصیلش نیاز به مثلا یه بحث 2-3 جلسه ای داره که 2 جلسه بحث میخواد. این یک راهه. راه دوم اینه که کسی بگوید که ایشون در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته، مسعد ابن زیاد جزء روات کامل و زیاراته، اینم راه دومه. این راه هم همونطور که سابق عرض کردیم در اسناد کامل و زیارات 4-5 نظریه وجود داره. یک نظر این است که اسناد کامل زیارات همه معتبره، رواتی که در کامل زیارات آمدن توثیق عام دارن، که این نظریه برخی از متقدمین و کسانی که تمایلات به خصوص اخباری داشتن بوده و نظریه ابتدایی و مقدم آقای خویی هم همین بوده. آقای خویی تا شاید یکی 2 دهه نظرشون این بود که کامل زیارات توثیق عام داره، در علی ابن ابراهیم نمیپذیرفتن ولی در کامل زیارات میپذیرفتن. این نظریه. یک نظریه هم اینه که مطلقا توثیق عامی از مقدمه کامل زیارات استخراج نمیشود، که این نظریه غالب فقها ها این بوده در بین متأخرین، و خود آقای خویی هم برگشتن از نظر اول به نظر دوم. گاهی هم در همینجا نقل کردیم که ما درس مرحوم آقای تبریزی که میرفتیم، اون وقت زمانه حالا فکر میکنم جنگ بود یا قبل از جنگ و انقلاب و اینها، رابطه قم و نجف و رفت آمد مطلقا نبود، و در همون زمان به صورت دستی کسی این نوشته از آقای خویی را آورد و تو درسم پخش شد اونجا، که آقای خویی فرموده بودن اونجا که من از نظر سابقم در توثیق عام رجال کامل زیارات برگشتم و نظرم اینه که توثیق از این استفاده نمیشه. اینم یه نظره که خب جمعی به این چه هستن. و حالا اجازه بدید اونا رو برای بعدی، حالا اونو عرض میکنم، اجازه بدید من این نظرات رو حالا چون گفتیم همه هم مستحضرید، ولی حالا باز یه عبوری بکنیم. این دو نظره در رجال کامل زیارات. نظر سوم این است که روات مستقیم و بیواسطه محمد ابن جعفر ابن قلوبهی و صاحب کامل زیارات معتبرند و توثیق عام دارند، یعنی توثیق عام میخوره به اون کسانی که اولین شخصی است که داره ازشون نقل میکنه، یعنی مشایخ ابن قلوبهی، مشایخ یعنی اونایی که اولین کسی که ازش نقل میکنه، نه سلسله سند تا آخر برسه به امام. اینم یه نظره. و نظر چهارم هم نظر مرحوم آقای تبریزی بود که ایشون میفرمودن که توثیق عام کامل و زیارات آمده روی کل بابه، میگه در هر بابی، چون کامل زیارات مربوطه به زیارات دیگه، ثواب زیارت امام حسین، نمیدونم زیارت عرفه، زیارتش، اینا باب باب داره، ابواب داره. ایشون میفرمودن که توثیق آمده رو کل باب، میگه این بابی که اومده مثلا زیارت امام حسین در اربعین که 5 تا 6 تا حدیث داره، این مورد قبوله، یعنی یکی از اینا حداقل مورد قبوله، نه اینکه تک تک روایات مورد قبوله، یکی از اینها حداقل مورد قبوله. به عبارت دیگه مضمونی که در این باب آمده این سند صحیح داره، اما کدومشه این نمیدونیم. این دو احتمال با ایشون هم گاهی ما بحث میکردیم که این توثیق داره خبری رو میخواد بگه، گاهی مثلا این احتمال داده میشد، ولی گاهی ایشون میفهمد نه، توثیق مخبریه، میگه یک روایت از اینا حتما معتبره به لحاظ مخبری، اینم رو ایشون احتمال میدن. حالا این دو احتمال در این قول چهارمه، ولی توثیق مخبریه، این که یک روایت درسته هست. خب فوری به این قول چهارم گفته میشه خب این چه ارزشی داره؟ ها نه، اون حالا بذاری کنه، این چه ارزشی داره؟ مردد دیگه، 10 تا روایت تو اینجا هست، یکیش معتبره، چه ارزشی داره؟ جواب این سوال اینه که گاهی ابوابی ما در اونجا داریم که یک روایت داره، رواتی که تو اون یک روایت قرار گرفتن اونا توثیق عام پیدا میکنن، میشه تشخیص داد. این یک. گاهی داریم که توی بابی 5 تا حدیث سلسله سند داره، ولی یکی دو تا سه تا آدم ها تو همه اسناد هستن. این دو جا از ثمره پیدا میکنه این قول، و ثمرات دیگری هم داره، حالا این دوتایی واضحش اینه. بنابراین بی ثمر نمیشه ولی محدود میشه. حالا فحصی هم ما نکردیم ببینیم چند تا خروجی این میشه، حالا چون این نرم افزارها خیلی سریع میشه در آورد که چند تا خروجیش میشه. حالا نه نظر دوم، بله این اونی که برگشتن اینه مطلق بود. این چهار نظره، حالا الان به ذهنم نمیاد، سابق به ذهنم میاد که یکی دو تا دیگه احتمال حالا نظرم نبود تو اینا داده بودیم، ولی الان به ذهنم نمیاد، ولی این چهار نظر خیلی مهمه. این چهار نظر همش مبتنی بر چیه؟ این چهار نظر از کجا پیدا شده؟ بله، از اون جمله هایی که تو مقدمه فرموده ایشون. وقتی که مقدمه میگه از شبد که کلماتی داره که استظهار از اون موجب این اقوال شده، که اگر وارد اون مقدمه و استظهار بخوایم بشیم اونم یکی دو جلسه بحث میخواد که انشالله باید بذاریم. هنوزم من هیچ وقت به صورت مبسوط اینجا بحث نکردم، همیشه هم احاله دادم که یه وقتی اونا. من بیشتر همون نظر دوم سابق بر اون استقرار داشتم که همون توثیق چیز مخبری، چیزی از این که بتونه توثیق عام باشه از این بیرون نمیاد، اینجور چیزی را استقرار داشتم. تو این دورای 7-8 سال یکی دو بار مثلا تو بحثی که با بعضی دوستان داشتیم اونا یک کمی تردید برام پیدا میشد، ولی بازم مداقه میکنم، اطمینان به این بعیده که یه توثیق مخبری به یکی از این اشکال پیدا بشه. خب اینم رجال کامل زیارت راه دوم مسعدتون صدقه است که ما علل حواله داریم میگیم که معتبر نیست. عرض شود که اینم این، حالا نکات دیگر اینجا هست که ضرورتی الان برای طرحش نیست. راه سوم همون راهی است که مرحوم علای مجلسی پیموده است و اون راه جالبیه، به این معنا که ما برای توثیق مخبری به عرشبت ادقان متون روایاتی یک راوی مراجعه بکنیم. این میشه اصلا این منبع جدید برای توثیق یک راوی. ما الان میگیم توثیق راوی، مثلا یکیش توثیق خاصه که شیخ و کشی و نجاشی اونها توثیق بکنن، یک راهش هم این توثیقات عامه است و در توثیقات عامه معمولا ما به اون قواعدی که گفته ایم و گفته شده مراجعه میکنیم. یکی از راه‌های توثیق عام میشود تکیه بر شناخت روایات باشه، به این معنا که اگر کسی دارای روایات متعدده و وقتی که ما به مضامین و محتوای روایاتش مراجعه میکنیم عرض شود که میبینیم که همه مضامین متقن، مطالب مخدوش ضعیف و قابل تأمل اصلا در روایاتش نیست، این اتقان محتوایی که نقل کرده ما را منتقل میکنه و شاهد و دلیلی میشه بر اینکه این آدم آدم درستی بود. چون براخره این آدم اگر یه پاش میلغزید و یک لنگی در کارش بود، یه جایی باست توی حرفا و نقلهاش خودشو نشون بده. ببینیم تو همه اینایی که ازش نقل شده هیچ چیز غیر متقنی نیست، همش رو به راهه. که مرحوم علامه مجلسی اینو میگه، میگه از ملاحظه متن متقن روایات مسعده که متعددم هست، مثلا 100 تا 200 روایته، پی میبریم که این آدم آدم درستیه، بر اساس همون که اگر یه آدمی رو شما میخواید، قاعدش هم اینه دیگه، مبنای این اینه. شما الان افراد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خوبی و بدی افراد رو اینجور ارزیابی میکنید که خوب حرف میزنه، رو اصول حرف میزنه، حرف بی ربط و بی اساس نمیزنه، مرتکب خلاف و نمیدونم چی نمیشه، اینا همین هست دیگه. اصلا ظواهر ما به بواطن پی میبریم دیگه، ظواهر گفتاری و نوشتاری شخص نشون دهنده هم درجه علمی اوست، هم درجه شخصیتی و عدالت و وثوق اوست. این قاعده عامه است و در رواتی هم که توثیق خاص ندارن ما میتوانیم به همین مراجعه بکنیم، همین رو ببینیم. البته با تأکید بر این که تو اون جایی که روایاتش راویان قبلش آدم های درستی بودن، که تا او میبینیم که آدم های درستی این روایت رو نقل کردن. میرسیم به خودش، یعنی همه این به طرق معتبر متعدد نقل شده که مسعده این حرف رو زده. حالا نمیدونیم مسعده آدم درستیه که حرف درست میزنه، خبط و خطا و اشتباه اونا نمی کنه، میبینیم هر چی نقش شده میبینیم درسته، خب معلوم میشه مسعده آدم درستیه. نتیجهش میشه که مسعده ثقتون، اون وقت این روایتی که الان این روایت میشه معتبر. اون وقت دو سه تا نکته اینجا توضیح میدم برای اینکه اون شبهه شما هم دفع بشه و یه شبهه دیگه. این قاعده که قاعده اعتماد بر اتقان متن برای توثیق مخبره، اتقان خبر برای توثیق راوی و مخبره، این قاعده اینه. این را با توجه به این رو داشته باشید که وقتی که شما دارید اتقان متن را درست میکنید، مقصودمون نیست که متن همه روایاتش متقن است و مسلمه، نه، معنای این قاعده اینه که عمده روایات او مطابق قواعده و مطالب متقن داره و هیچ موردی که ما اطمینان به خلاف داشته باشیم نیست. اون وقت از یک استقراء نتام، از یک استقراء، یعنی یک استقراء تام می‌داریم که بخش عمده 80-90% می‌بینیم همه حرفا مطابق قواعد درست حسابی. یه چند مورد هم داریم که خلاف اتقانی درش دیده نمیشه، ولی اینکه بخوایم بگیم این محرزه، نه نمیتونیم بگیم محرزه. ما از اون استقراء ناقص میگیم این شخص معتبره، اون وقت یه روایتش که خلاف اتقانی درش نیست ولی یه حرف جدیدیه که جای دیگه نیست، اون میشه معتبر و اون وقت میشه یک مسئله فقهی. دور ما اینجوریست، مثل همون استقراء ناقص و این هاست دیگه. و الا اگر شبهه که ممکنه کسی بکنه، آقا اگه همه روایاتش مزامین همه درسته، خب دیگه این هم که داریم میخوایم بگیم درسته، خب دیدی درسته. نه، همش درسته یعنی همه رو اصول، چیز خلاف ضوابط و قواعدی که شک برانگیز باشه از لحاظ اعتقادی فقهی، چیزی از این قبیل نیست و اینا. خب حالا یه جاییم یه حرفی زده که شک برانگیز اونجوری نیست، ولی حرف جدیدیه. اگه این آقا معتبر، راوی معتبر باشه، اون وقت مسئله فقهی میشه، اگه نباشه نمیشه. اینجوری درست میشه. این دقت در کلام مرحوم مجلسی اینه. یه دقت دیگری هم که باید اینجا داشت اینه که باید ما مجموعه اون روایاتی که میخواییم بگیم متقن است، تا خود مسئله آدم های درستی باشه، سلسله سند تا خود مسئله درست باشه، یعنی برای ما محرز شده باشه که این حرفا رو مسئله زده. و الا اگر جمع اون روایاتی که ما بخوایم به متنش اعتماد بکنیم زیاده، ولی بخش زیادی از این روایات که اون روایات قبل از مسئله ضعیفه، خب اون نمیشه بگیم که مسئله اینا رو گفته، چون تو قبلش میلنگه. این دوتا نکته رو با توجه داشته باشیم، اگه این باشه این قاعده اینطور میشه. این راه سومه که مرحوم علامه مجلسی این رو فرمودن. این راه سوم ما علل اصول قبولش داریم، راه سوم علل اصول اینو قبول داریم، اما در با یه شرط دیگری غیر از اون دو شرطی که گفتیم، با شرط اینکه یه چیز عرض شود که موهنی شک برانگیزی در کتب معتبر راجع به این آقا نباشه. تضعیف که معلومه نیست، ولی یه جمله، یه کلمه، یه چیزی که شک برانگیز باشه درباره اون نباشه. ممکنه راجع به مسئله صدقه بگیم این جمله‌ای که نجاشی داره، ظاهرا نجاشی بود دیگه، نجاشی بود یا شیخ داره که بطریون، یا الان ایشون دیشب میگفتن که ضبطش بطریه یا بطریون، این درباره او آمده، یعنی از نظر اعتقادی آمده که این آقا بطریه، که گروهی از زیدیه بودن که به نحوی مثلا خلافت ابوبکر و عمر هم را قبول میکردن، با اینکه امیرالمومنین رو افضل میدونستن و ولایت هم را حقش میدونستن و اینها، و حتی بعضیشون میگن ممکنه خطا هم کرده باشه اونایی که اومدن بیعت کردن، ولی در این حال خلافتشون خلافت حقیه ولو رو مقدمات ناروایی باشه و حتی مفضول باشه. خب این منتسب به این فرقه است. این فرقه اون وقت تو بحث امر معروف و نهی از منکر هم زیدیه یه داغی دارند، امر معروف و نهی از منکر رو حکومتیش میدونند و جهاد را قائلند و همه میگن همیشه با جهاد قیام بکنند و اصلا از شرایط امام بعضی از این گروه ها قیام به سیف میدونن. این رو شیخ در مورد مسئله صدقه داره. این روایتی هم که اینجا اومده یه روایتیه که مثلا اینجور چیزی ممکنه درش باشه. عرض شود که اینم این شبهه دیگری که ممکنه اینجا باشه. این شبهه هم اینجا میشه جواب داد، علی رغم اینکه این آقا گفته شده بطریون یا بطریون یا بطریون، عرض شود که علی رغم این، ولی مضمونی که تو این روایت اومده اتفاقا منطبق نیست بر اونی که زیدیه و اینها میگن. زیلش حتی داره که میگه این کلمت حق عند امام جائر مال همه نیست. ممکنه بگیم نه این با عقایدش خیلی جور نیست، حتی یه جوری فاصله داره با اون عقاید. این جواب ممکنه به این داده بشه. اینه که حالا در این جهت نیاز به دقت بیشتری در عقاید اونها به انطباق مضامین روایت با عقاید زیدی و بطریه و بطریه هست، که من الان تصور حدسیم اینه که نه این فاصله داره با اونه که اونا میگن، ولی جای یک دقت بیشتری هم داره. چی؟ حالا مفروض اینه که مجموعش مثلا خیلی انحرافی درش نیست، اینو علامه مجلسی دقت داشته، مجلسی اول البته پدر دقت داشته و ظاهرا اینجور چیزی نیست. اینم اونجور شک برانگیزی خود متن روایت نیست، ولی در این حال این بطریون بطریون هرچی باشه، این در کلام شیخ آمده، یک کمی مانع میشه از اینکه آدم این قاعده رو به راحتی و اطمینان اینجا جاری بکنه. ولی ضعف نفس شیئون هست. حالا ببینید فقه و رجال و اینا که انضباط ریاضی 100% که نداره، یعنی یه خونه دلی داره که همشون میخوره، آدم آخرش هم بالاخره با یه لرزه با دست لرزانی عبور میکنه. بله حالا دیگه شما چه میفرمیدید؟ آه کشیاره. بله 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 اون آمیون هم داره، آمیون نجاشی داره، شیخ داره آمیون. بله بله بله. حالا شاید قابل جمع باشه، یعنی در یه تلقی اینها مثلا اینا رو دیگه چون میگفتن که ابوبکر خلافت رو قبول داشتن میگفتن آمیه، احتمالا اینجوریه جمعش، یعنی به شکلی خلافت اونا قبول داشته باشه دیگه آمی میشه. اینم راه سومه که حالا با یه تردیدی و الا فی الجمله ما این طریق رو در رجال قبول داریم. راه چهارم همونیست که مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه میفرمودن، دیگرانی هم فرمودن، ایشون هم اینو قبول کردن، و اون راه اینه که ما رجال نام‌آور و مشهوری که تضعیفی در بابشون وارد نشده اونها رو موثق میدانیم. اشتهار یک راوی و کثرت روایاتش، نه فقط کثرت روایات، کثرت روایاتی که با یه نام‌آوری و مشارب البنان بودن همراه باشه، این نوع و گروه از روات نیاز نیست که ببین توثیق خاص وارد شده باشه، همین که تضعیف نشده معتبره. اینم بارها ما نقل کردیم، گفتیم شما الان رجالی که الان مثلا در فضای حوزه یه چیزی مشهورن، این تا وقتی که کسی قدحی نکنه این آدم آدم معتبره. تو آدم های معتبر عدم و مشتهر، معتبر یعنی آدم های مشتهر، عدم القدح حاکی از وسوقه. این فرمایشیه که ایشون فرمودن. ما هم حالا اینم رو خیلی بحث میکردیم و اینها، باز تفصیلش رو نمیگیم، به اختصار عرض میکنیم. ما این قاعده رو باز فی الجمله قبول داشتیم، منتها نام‌آوری که عرض شود که هیچ شائبه تضعیف توثیق و تضعیف نداره، ولی هیچ شائبه هم در باب اون نباشه، شائبه در باب اون نباشه، مثل ابراهیم نهاشم. ابراهیم نهاشم پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، شائبه‌ای در بابش نیست، شائبه‌ای اونچنین در بابش نیست، توصیق هم نداره. اونو میگیم درست رجال شهیدی که شائبه‌ای در باب اونها نباشه. این شائبه هم از این که چیزی نقش شده باشه در مورد مذهبش، چیزی از این قبیل، یا شائبه روایی و متنی داشته باشه، چیزی تو متون نقلهاش باشه، اینجور شوائبی، یا در مذهبش. اینجا مذهبش حالا شائبه، نه اینجا باز همون بطری و بطری بودنش کمی چه داره. بله حالا ما اون ببینید، ما عرضمون اون وقت این بوده که اطمینان ما در جاییست که این رجل شهیر شایبه‌ای در بابش نباشه. حالا فقط هم مذهب نیستا، آخه اینجا بطری یا بطری که گفته میشه باز یه جور انشعابی تو خود زیدیه بوده، یک شوائبی در کار هست که نمیتونه آدم مطمئن بکنه. ولذا 4-5 قید برای این قاعده میگفتیم که یکیش این بوده، حالا بقیهش الان هم دقیق همش یادم نیست، ولی رجال شهیر را قبول داریم ولی به شرطی که شایبه ای نباشه. مسعده اینجا به دلیل این بطری و بطری و اونها یه شایبه هم در بابش هست، که اینم راه چهارمه. مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا انضمام این راه سوم و چهارم در اینجا ما را به یک وثوقی میرسونه، اگر کسی به این رسید وقت روایت معتبر میشه. این بحث از شود که رجالی راجع به این ایشون هست. متن را هم که ملاحظه کردید دیروز، استدلال به متن در این حد است که دیروز اشاره شد که میگه حصر میکنه متن را، متن به این که انما هو، میگه امر معروف نهی عن منکر، انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر. سه تا شرط میگه: قوی، مطاع، عالم به معروف من المنکر. خب این داره شرط میکنه، میگه امر معروف مال آدمی است که بداند معروف و منکر رو میدونه، حکم رو میدونه، حالا امر معروف نهی عن منکر بکن. اگر اینو نمیدونه نه بر او واجب نیست. این میشه شرط وجود. در اینجا یک اشکالی که ممکنه کسی متوجه این روایت بکنه این است که این روایت قبلش این نکته ای داره که حتما اون رو نمیشه پذیرفت. چرا؟ برای اینکه داره علل قوی المطاع، علل قوی المطاع، هیچ کس، این خلاف ضرورت فقهه و روایاتی که بعد خواهیم خواند، که شرط امر معروف و نهی از منکر به عنوان واجب کفایی این نیست که مطاع باشه. آخه وقتی میگه قوی مطاع یعنی قطعا وقتی امر معروف نهی از منکر میکنه اثر میکنه، در حالی که نه، اون شرطی که داره احتمال تأثیره، ولی هر فردی میتونه امر معروف نهی از منکر بکنه، مطاع باید قطع به خلاف نداشته باشه، احتمال تأثیر بده، ولی اینکه قوی مطاع باشه این جو چیزی نیست، این خلاف ضرورت فقهه. حالا اجازه بدید، حالا این بله ظاهرش که انحلالیه دیگه، علال عالم بالمعروف یعنی هر جایی که میخواد عم بکنه، این ظاهرش اینه. بنابراین عرض شود که این روایت اصلا به لازم خود محتوا اصلا تو شرایط قبلی یک شایبه‌ای درش وجود داره که نمیشه این رو پذیرفت. و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دیگر این است که این عالم به معروف من المنکر این تبعی از اون قدرته، چیز جدایی نیست. میگه امر معروف از منکر بکنه باید قدرت داشته باشه. خب علم به معروف و منکر هم شرط چون اگه عالم نباشه دیگه قدرت نداره، بنابراین این تابعی از اون قدرته. این هم مثلا این نکته ایست که اینجا گفته شده. اینا نکاتی است که در اینجا گفته شده. اما مطلب مهمی که اینجا الان طرحش میکنم و دیگه هفته آینده بحث میکنیم این است که یه سوال اینه که ممکنه آیا این ناظر به امر معروف و نهی از منکر عامه یا امر معروف و نهی از منکر عالمانه؟ ما میگفتیم امر معروف و نهی از منکر 3-4 تا تکلیفه. یه واجب کفایی عمومی است، یه واجبی برای علماست و یه واجبی برای حکومته، و اینا شرایطش هم متفاوته. ما الان داریم شرایط امر معروف عام رو بحث میکنیم. ممکنه کسی بگوید که این مربوط به علماست، این عالم المعروف هم اینجا نه انحلالی نیست که عالم به این عالم به اون، نه میخواد بگه این اشاره داره به امر معروف و نهی از منکری که نوع دومه، یعنی مال طبقه علماست و سطحش هم سطح اون امر معروفایی است که میخواد اقدامات کلان انجام بده. ممکنه کسی بگه این اشاره به اون داره، یعنی اصلا کل این روایت اون فریضه مشترک کفایی عمومی رو نمیگه، مربوط به اون فریضه خاصه برای علما است. این احتماله که روش فکری بکنید تا هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.